بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ومن والاه، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب سخن ما منتهی شد به اینکه اگر دو شرط در قضیه شرطیه واقع شوند ولی جزا یکی باشه، در اینجا چه باید کرد؟ البته به این مضمون روایت وارد شده ولی عین این دو لفظ در روایت نیست. حالا ما مضمون روایت را عرض می کنیم که گفتیم اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر. جزا در هر دو حکم به تقصیر صلات، ولی در یک جمله، جمله شرطیه اول، مدار را بر خفاء اذان قرار داده و در جمله شرطیه دوم مدار را بر خفاء جدران قرار داده. البته چون شما فضلامون مسائل شرعیه را هم برای افراد بیان می کنید، مقصود از خفاء اذان یعنی صدایی به عنوان اذان شنیده نشه، نه اینکه مقصود اینی که حتی کلمه کلمه اذان را بشنویم، بلکه اگر مقداری دور شدیم از بلد، به طوری که دیگه وقت ظهر صدای اذان شنیده نشود. حالا ولو همه بیاد، اما صدایی که مشخص شود که صدای اذانه، این در کار نبود، نماز تقصیره. اما لازم نیست که بتوانیم مقداری باشه که بشنویم کلمه اول الله اکبر داره میگه، دوم اشهد الله لا اله الا الله. گفتن تشخیص فصول اذان و کلمات اذان لازم نیست، اونقدر باید طوری باشه که صدایی به عنوان صدای اذان شنیده نشه. حالا ولو اینکه فصول اذان را ما تشخیص ندیم، اما اگر صدا را بدانیم صدای اذانه، هنوز تقصیر در صلات جائز نیست. باید به محلی برسیم که دیگه بفهمیم، نفهمیم صدای اذان را. حالا هو هو اگر در شنیده میشه اون کافی نیست. در خفاء جدران هم گفتن مدار اینه که نه اینکه ما شبه حتی ساختمون ها را هم نبینیم، بلکه مدار اینه که به حدی برسیم که دیوار شهر، ساختمون های شهر دیده نشه. به اینکه مثلا یک ساختمان از ساختمان دیگر جداست تشخیص داده نشه، به این حد برسه. و الا اینکه اگر به مقداری برسیم که حتی شبه شهر هم دیده نشه، اون لازم نیست، بلکه باید به مقداری از بلد دور بشیم که عادتاً خانه های شهر مشخص نباشه و دیده نشه. دیدن طوری بشه که بفهمیم، نه که نفهمیم اینجا خانه است یا مثلا دیواره، اینجا خانه است یا تپه خاکه. نه، به قدری دور بشیم که تشخیص ما از خانه ها و در دیوار خانه دور باشه. چون این یه نکته در اینجا عرض کنم، معروف گفتن که این دوتا اصلا با هم جمع نمیشه، زیر همیشه خفاء اذان قبل از خفاء جدرانه. مخصوصا اون زمان که بلندگو نبود، و مقصودم از خفاء اذان یعنی یک کسی با صدای جهبری اذان را بگه، این مدار بوده. اگر به قدری دور شدی که صدای اذان را نشنوی، خب این معمولا در 500 متر هم که از بلد آدم دور بشه دیگه صدای اذان را نمیشنود. اما جدران بلد را و خانه های بلد را هنوز کاملا میبینه. لذا گفتن معمولا همیشه خفاء اذان قبل از خفاء جدرانه. حالا آقای نائینی در صدد برآمده که این دو را به هم منطبق کنه، بگه مقصود از خفاء اذان یعنی به اون حدی برسیم که فقط هم همه را بشنویم، اما نفهمیم که این صدای اذان یا صدای غیر اذان. اگر رسیدیم به حدی که فقط بدانیم صدا هنوز صدای اذانه، این منطبق میشه با دیدن جدران. اگر به جایی برسیم که جدران شهر را و خانه های شهر را نبینیم، در اون حد دیگه صدای اذان هم فقط به صورت هم همه ممکنه شنیده بشه، اما به صورتی که مشخص باشه صدای اذانه خیر. به هر حال حالا این دو را آمدن به کیفیتی خواستن بچه جمع درست کنن که خفاء اذان با خفاء جدران منطبق بشه، یا ممکنه بگیم این بچه جمع به خاطر اینه که گاهی در انسان خارج از بلد میشه، روزه داره، میخواد ساعت 8 و 9 صبح میخواد افطار کنه، حالا که وقت اذانی نیست، اینجا مدار را بر خفاء جدران قرار دادن، و وقت اذان اگر بود مدار را بر خفاء اذان قرار دادن. حالا به هر حال باید سعی کنیم که به یک کیفیتی بتوانیم این دو را از نظر مقدار طول مسافت از بلد با هم منطبقش کنیم. حالا این به عنوان مسئله صغرای مسئله را خواستم فی الجمله به عرض برسنم. آقای نائینی هم در فوائد الاصول را قشنگ زیبا بیان کرده که حالا به چه کیفیت جمع کنیم بین این دو عنوان را. بسیار خوب، حالا اگر فرض کردیم که این دو عنوان با هم کاملا منطبق نباشند، چنان که معمولا هم همینطوره، اگر منطبق چندون با هم نبودند، آیا مدار را بر چه کدام یک از این امور باید قرار داد؟ اگر قائل شدید که جمله شرطیه مفهوم داره، پس در جمله اذا خفی الاذان فقصر مفهوم اینه که اذا لم یخفی الاذان فلا تقصر، ولو این که خفاء جدران بشود، و به عکس اذا خفی الجدران فقصر معناش اینه که اگر خفاء جدران نشد تقصیر جائز نیست ولو خفاء اذان بشه. خب این دو با هم متنافی هن. چه باید کرد؟ در جلسات قبل به عرض رسید که وجوهی برای رفع اشکال در چنین مواردی به عرض رسید. یک وجه اول که آقای آخوند فرمودن این بود که بگیم پس هیچ یک از این دو قضیه شرطیه مفهوم نداره، گویا این که دو قضیه لقبیه است،
در یک قضیه لقبیه گفته است نقصر الصلات عند خفاء الاذان، در یک قضیه لقبیه دیگرم گفته است قصر الصلات عند خفاء الجدران، به منظره اینکه اکرم زیدن و اکرم امرنه که هیچ کدام دلالت بر مفهوم ندارند. این احتمال اول در صورتی است که ما وجه جمعی برای این دو قضیه پیدا نکنیم، اما اگر دیدیم میتوان برای دو قضیه وجه جمع پیدا کرد، رفع ید از دو دلیل بلا وجه، زیرا به ما یاد دادن الجمع مهما امکن اولا منته، فرض اینه که دو روایت معتبر وارد شده، این دو روایت در مفهوم مطابقی حجت، در مدلول التزامی هم که مفهوم است حجت. خب اگر بتوانیم جمع بین این دو حجت کنیم، موجبی برای رفع ید از مفهوم نیست. پس وجه اول بمانه. دومین وجه این است که آیا آخوند ذکر میکنه، بگیم بازگشت این دو قضیه به آن است که هر یک از منطوق مخصص مفهوم دیگری باشه. مثلا حدیث اول منطوقش این بود اذا خفی الاذان فقصر، مفهومش اینه که اذا لم یخفی الاذان فلا تقصر، سوا اون خفی الجدران ام لم یخفی. حدیث دوم هم منطوقش این بود اذا خفی الجدران فقصر، مفهومش اینه اذا لم یخفی الجدران فلا تقصر، سوا اون خفی الاذان ام لم یخفی. طبعا منطوق هر یک از این دو دلیل با مفهوم دیگری معارضه، لذا وجه دوم اینه که آخوند می‌فرمایند منطوق هر یک از این دو مخصص مفهوم دیگری بشه. پس مفهوم جمله اول این بود اذا لم یخفی الاذان فلا تقصر الا اذا خفی الجدران، منطوق حدیث دوم را مخصص مفهوم حدیث اول قرار بدیم، و بالعکس منطوق اذا خفی الاذان فقصر را مخصص مفهوم اذا لن خفی الجدران فقصر قرار بدیم. مفهوم اذا خفی الجدران اینه که اذا لم یخفی الجدران فلا تقصر الا، منطوق اول مخصص بشه الا اذا خفی الاذان. این احتمال دوم را گفتن مردوده، زیرا در حقیقت منشأ مفهوم خصوصیتی است که در منطوق لفظه. یادتون نره گفتیم علت این که قضیه شرطیه دلالت بر مفهوم داره آن است که در منطوق قضیه شرطیه تعلیق جزا علی الشرط شده و ظهور در تعلیق معلول بر علت منحصر داره. پس مفهوم ناشی از خصوصیتی است که در منطوق دلیله. خب اگر بنا شد که منطوق هر دلیل معارض با مفهوم دیگری باشه، پس معناش اینه که دلیل اول اون خصوصیتی که دارای مفهوم است واجد نیست، زیرا اگر اون خصوصیت را دارا باشه دیگه دلیل مفهوم داره و قابل تخصیص نیست. لذا اشکال وجه دوم اینه که تخصیص غلطه، زیرا بازگشت تخصیص منطوق یک دلیل با مفهوم دیگر بازگشتش به تنافی بین مدلول منطوق دو دلیله، زیرا منطوق هر دلیل دلالت بر تعلیق بر علت منحصره کرد و اگر تخصیص باشه معنیش که هیچ یک از این دو خفاء از آن و خفاء جدران علت منحصره نیستند. لذا این گفته مرحوم آخوند که بگیم منطوق یکی مخصص مفهوم دیگری است و بین دو منطوق تنافی نیست، عرض می کنیم اگر بین منطوق یکی با مفهوم دیگری تنافی است، پس معناش اینه که بین خود دو منطوق تنافیه. هر یک از دو منطوق دلالت کردن بر علیت منحصره شرط للجزا، حالا معنی شد دروغه، هی علت منحصره هیچ یکی از این دو منطوق نیست. پس این وجه دوم نیز مردوده. در اینجا یک احتمال دیگری در متن کفایه هست که بعضی مثل مرحوم استاد می‌فرمود این سهو القلمه و باید برش اشتباه نوشت، و آن این که یکی از این دو مخصص مفهوم دیگری باشه، یعنی یک دلیل را به حال خودش واگذار کنیم بگیم حجت است مفهومن و منطوقن، یک دلیل دیگر را رفع ید از مفهومش کنیم و بگیم دلالت بر مفهوم نداره. این را گفتن سهو القلم، زیرا ترجیحی نیست که بگیم یکی از این دو تخصیص بلا مفهوم است و مخصص و دیگری مال خودش باقی باشه. احتمال سوم در مقام این بود که ما بیاییم بگیم قدر جامع بین این دو در حقیقت اون شرط تقصیره، یعنی به منظری دو علتن با معلول واحد، معلول واحد فضلا قصر الصلاة بود، در یک دلیل علت خفاء از آن آمد، در یک دلیل علت خفاء جدران آمد، این به منزله معلول واحدی است که دارای دو علت مستقل باشه، مثل حرارت که گاهی مستند به نار میشه و اخرى مستند به اشعه شمس میشه. بگیم که خب چون الواحد لا یستر الا من الواحد، پس حرارت واحده ما فقط منشأش هم یک امر واحد بیشتر نیست، بیایم بگیم اون امر واحد در حقیقت علت شده برای قصر، چون در فلسفه دو قاعده بود، یکی الواحد لا یستر منه الا الواحد، از شیء واحد فقط یک شیء صادر میشه، برضا از خدای متعال فقط مثلا عقل اول صادر شده. قانون دوم این شد که الواحدم لا یستر الا من الواحد، شیء واحد هم فقط از یک علت واحد صادر میشه. حالا بگیم حرارت امر واحده، درسته که نار است و اشعه شمس است و سایر ابزار، اما همه اینها به یک قدر جامع واحدی برمیگردن که اون قدر جامع واحد علت حقیقی حرارته. چون حرارت واحد است پس علت حقیقی این حرارت هم باید امر واحد باشه. در ما نحنفی هم وجه سوم اینه، بگیم درسته که دو تا علت در دو لفظ واقع شده، یکی خفاء اذان و دیگری خفاء جدران، اما چون معلول یک شیعه و او تقصیر و صلاته، به قانون الواحد لا یستر الا من الواحد بگیم پس منشأ تقصیر هم یک شیعه، منتها این یک شیء گاهی به صورت خفاء اذان آمده و یک مصداق دیگرش خفاء جدرانه. اینها از قبیل تعدد مصداق علتن، علت یکیست، معلول هم فقط قصر و صلاته، منتها یک مصداقش خفاء اذانه یک مصداقش خفاء جدرانه. حالا اگر هر دو منتفی بودن، یعنی نه خفاء اذان بود و نه خفاء جدران، قصد نیست، اما اگر یکی از اینها هم پیدا شد چون مصداق است برای قدر جامع علت، قهرن قصد ثابت میشه. لذا آخوند میفرماید هم به قانون فلسفی باید بگیم که این دوتا خفاء اذان و خفاء جدران مصداق علت واحده اند به خاطر قاعده فلسفی، به هم میگه عرف هم همین را میفهمه، عرف هم در جایی که معلول و جزا واحده ولی شرط متعدده کشف میکنه که یکی از این دو برای حصول قصر کافیه. اگر هر دو منتفی بودن، معلول هم که وجوب قصر منتفیه، اما اگر یکی وجود پیدا کرد کافیه برای وجوب قصر. این هم احتمال سوم. آقای نائینی احتمال چهارم را پسندیده و اون اینه، میگوید در چنین موردی بازگشتش به اطلاق رفعیت از اطلاق واویه، یعنی ما باید بگویم در چنین موردی هر دو اگر جمع شد قصره، ولی اگر هر دو جمع نشدند نماز تمامه، خواه اینکه یکی با وجود داشته باشه یا هیچ کدام وجود نداشته باشند. درست عکس امر سومه. در امر سوم یکی از این دو مصداق قدر جامع علت بودند، اگر وجود پیدا می کرد معلول هم که قصر است واجب می شد. در نظریه چهارم آقای نائینی میگه نه، وقتی این دو دلیل را کنار هم میگذاریم نتیجه این میگیریم که هر دو اگر وجود پیدا کردن هر دو شرط، یعنی هم خفاء اذان و هم خفاء جدران، اگر هر دو موجود شدن قصر لازمه، و اما اگر هر دو نباشن گرچه یکی از این دو وجود داشته باشه قصر واجب نیست. چرا؟ دقت کنید، بیان آقای نائینی را به دقت توجه کنید که چرا ایشون این مطلب را انتخاب کرده. عرض کنم که برای اینکه فرمایش ایشون خوب روشن بشه عرض کردیم ایشون از راه اطلاق پیش آمد کرد و گفت به اینکه علت دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم آن بود که چون مولا در مقام بیان بود، من میخواست تمام غرضش را در حکم مولوی تبیین کنه. در تبیین تمام غرض که وجوب قصره، در مقام بیان مراد آمد شرط را ذکر کرد که اون شرط عبارت مثلا از کنم که از استطاعت فرض کنید در حج، بگیم مولا در مقام بیان بود و فرمود حج واجبه اما به شرط حصول استطاعت. میگیم خب در مقام بیان فقط گفت اگر استطاعت بود حج واجبه، چیزی را ذمیمه استطاعت نکرد. از این اطلاق مقامی، یعنی از عدم ذکر یک امر دیگری به کنار استطاعت، کش می کنیم به حسب اطلاق اینکه فقط شرط وجوب حج فقط استطاعت، چیز دیگری ذمیمه لازم نیست. این میگیم اطلاق واوی، یعنی نگفت مولا اگر راه باز بود و استطاعت بود حج واجبه، در مقام بیان بود وجوب حج را فقط معلق بر استطاعت کرد. کش می کنیم که عامل منحصر در وجوب حج استطاعت، پس که چیز دیگری ذمیمه نیست. این میگیم اطلاق واوی، یعنی مولا در مقام بیان بود و برای استطاعت جزء دیگری ذمیمه نکرد، نگفت ان خل السرب و کنت مستطیعا یجب علیک الحج، همین که نیامد کنار استطاعت جزء دیگری قرار بده، کش می کنیم که استطاعت به نفسهی علت تامه وجوب حج. این ازش تعبیر میکنه به اطلاق واوی، یعنی مولا در مقام بیان بود و به استطاعت که شرط است چیزی را به وسیله واو اضافه نکرد. پس می‌فهمیم استطاعت علت تامه برای وجوب حج. اینه میگیم اطلاق واوی. از طرفی در حسب اون چی که مرحوم استاد نقل کنه از ناینی، باز اطلاق شرط میگه. اون چی که آیه آشو محمد علی کاظمی در فواید المصول میگه اطلاق جزا میگه. حالا به هر حال یک اطلاق دومی هم در مقامه، و باز اون این که میگیم مولا در مقام بیان بود و جزا را که وجوب حج است فقط بر استطاعت مترتب کرد، علت دیگری را منشأ وجوب حج قرار نداد. یعنی برای استطاعت عدل ذکر نکرد. میگیم چون مولا در مقام بیان بود و جزا را فقط بر استطاعت بار کرد و برای استطاعت عدلی نه جزئی عدل دیگری نیاورد، کشف میکنیم که پس علت منحصره وجوب حج استطاعت. این میگیم اطلاق اوئی. یعنی مولا نگفت ان استطعت او نبت عن الغیر فیجب علیک الحج. میگیم این که او در مقام نیاورد و جزا را فقط معلق بر استطاعت کرد، کش میکنیم که استطاعت علت تامه برای وجوب حج. حالا آقای نائینی میفرمند در اینجا که دو شرط است و جزا واحده، لا محاله باید رفعیت از یکی از این دو اطلاق کنیم، یا رفعیت از اطلاق وابی کنیم و بگیم که شرط اول علت تامه نیست، بلکه به زمیمه شرط دوم علت تامه قصر حاصل میشه، و یا صرف نظر از اطلاق اوئی کنیم و بگیم که آقا یک علت منحصر نیست، بلکه دو چیز به نحو تخییر یا خفاء اذان و یا خفاء جدران. بعد می‌فهمند اولا این است که رفعیت از اطلاق واوی کنیم، زیرا اول باید علیت حاصل بشه تا بعد از حصول علیت انحصار حاصل بشه. میگیم ما در مقام تنافی دیدیم که نمیتوانند هر دو اطلاق، هم اطلاق واوی هم اطلاق اوئی، هر دو حجت باشند، پس باید یکی از این دو اطلاق از بین بره. اطلاق اول اطلاق اصل علیت، اطلاق دوم اطلاق انحصار علیت. ما اول باید تنافی را برداریم به اطلاق اول، یعنی بگیم آقا اطلاق واوی حاکم نیست، یک چیز علت قصر نیست، بلکه خفاء اذان به اضافه خفاء جدران علت تامه برای قصره. پس آقای نائینی بر این اساس میگویند در چنین موردی که نتوانستیم هر دو اطلاق را حاکم کنیم، باید از یکی از دو اطلاق واوی یا اوعی صرف نظر کنیم، و چون اطلاق واوی بازگشتش به علیت تام است و رتبه او قبل از انحصار علیت، بیم بگیم پس به مقتضای تنافی اطلاق واوی حاکم نیست، نتیجتا هر دو باید جمع بشوند تا وجوب قصد ثابت بشه. به این تقریب آقای نائینی، البته با اضافاتی که در فوائد الاصول مراجعه کنید، به این تقریب می‌فرمایند که پس در چنین دو شرطیه ای که جزا واحده، باید بگیم که هر دو شرط اگر جمع شد قصد واجبه، و الا اگر هر دو نبودن قصد واجب نیست. این را بر حسب صناعت در اصل مسئله میگه، و بعد رجوع که اگرم ما نتوانستیم و گفتیم علم اجمالی داریم که یا اطلاق واوی از بین رفته یا اطلاق اوعی، باید رجوع کنیم به اصل عملی، و مقتضای اصل عملی این است که تا قبل از اطمینان به وجوب قصد وظیفه تمامه. والحمدلله.